سرشت جنسی انسان جلد اول فصل اول نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیل دا جفا تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف
آوای بوف.wordpress.com
چند میلیون سال در چند صفحه؟ در اینجا داستانی وجود دارد که مختصراً در چند صفحه آن را شرح می دهیم. چند میلیون سال قبل، اجداد کهن ما یعنی هومو ارکتوس ها از یک نظام جفتگیری مشابه با گوریل ها که در آن جنس نر برای غلبه بر نرهای دیگر و حفظ حرمسرایی از ماده ها مبارزه می کرد، به نوع دیگری از نظام جفتگیری روی آوردند که در آن اکثر نرها به ماده ها دسترسی جنسی داشتند. معدودی از متخصصان هستند که بر سر شواهد فسیلی این تغییر مسیر اختلاف نظر دارند. با این حال، هنگامی که می خواهیم ببینیم این تغییر مسیر نمایانگر چه چیزی است، با آن دست از متخصصانی که مدافع روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی هستند، اختلاف نظر پیدا می کنیم. روایت مرسوم بر این باور است که این تغییر مسیر زمانی رخ داد که الگوی پیوند زناشویی بلند مدت در گونه ما شکل گرفته بود. در واقع آنجا که مجادله بر سر سرشت میل جنسی انسان است، تنها دو گزینه مورد پذیرش است. انسان‌ها به شکلی تکامل یافته‌اند که یا تک همسر باشند یا چند همسر و معمولاً با این نتیجه گیری همراه می‌شود که زنان غالباً الگوی اول و مردان الگوی دوم را ترجیح خواهند داد. پس تکلیف الگوی جفتگیری‌های همزمان و متعدد چه می‌شود؟ الگویی که بر اساس آن اکثر مردان و زنان به طور همزمان بیش از یک رابطه جنسی داشتند. صرف نظر از برخی ملاحظات اخلاقی، چرا با وجود شواهد و مدارکی که در این راستا وجود دارد، الگوی جفتگیری های همزمان در ما قبل تاریخ حتی مورد بررسی هم قرار نمی گیرد؟ ما می دانیم جوامع گرد آورندهی که انسان‌ها در مقیاس کوچک برپا کرده بودند، گروه‌های بسیار مساوات‌خواهی بودند که تقریباً همه چیز را به اشتراک می‌گذاشتند. چون این ویژگی همکنون نیز به طرز چشمگیری در نحوه زندگی گردآورندگان توزیع آنی در سرتاسر جهان وجود دارد. انسانشناسان بارها نشان داده اند که مساوات خواهی شدید جوامع شکارگر گردآورنده پدیده ای جهان شمول است. کونگ های قوم سان در بوتسوانا تا حدود زیادی با همان سبک بومیان مناطق دور افتاده استرالیا و قبایل دور دست جنگل های بارانی آمازون زندگی می کنند. در این جوامع اشتراک گذاری منابع صرفاً عملی دلبخواهی نیست، بلکه امری الزامی و اجباری است. برای مثال احتکار یا پنهان کردن خوراک نه تنها رفتاری شدیداً شرم آور محسوب می شود، بلکه اساساً نابخشودنی است. گردآورندگان خوراک را به شکلی برابر بین خود تقسیم می کنند. به نوزادان یکدیگر شیر می دهند، تقریبا هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نمی کنند. بقای آنان در گروه پیوند با یکدیگر است. برخلاف دنیای ما که بر محوریت مفاهیمی چون مالکیت خصوصی و مسئولیت فردی استوار است، در میان گردآورندگان این محوریت بر ثروت گروهی، هویت گروهی و تعامل عمیق با یکدیگر قرار دارد. اگرچه ممکن است از نظر شما چون این توصیف‌هایی نوعی آرمانگرایی ساده لوحانه یا حسرت آلود از نظام اشتراکی ما قبل تاریخ تلقی شود، باید بدانید که اکثر محققان در مورد ویژگی‌های ذکر شده برای جوامع ما قبل کشاورزی هم نظر هستند. آنها طی بررسی‌های خود دریافتند که تشکیلات اجتماعی مساوات خواهانه تنها نظامی است که در میان جوامع گردآورنده تمام زیست بوم‌های جهان وجود دارد و به واقع هیچ نظام دیگری نمی‌توانست برای جوامع گردآورنده کارایی داشته باشد، زیرا الزام به تقسیم منابع عملاً بهترین روش برای توزیع سود و زیان بین تمام اعضای گروه است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که این رفتار اشتراکی به روابط جنسی هم تعمیم یافته بود. پژوهش‌های متعدد در رشته‌های نخستی شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و آناتومی حاکی از همین نتیجه گیری بنیادی است. موجودات انسانی و اجداد انسان ریخت ما تقریبا تمام چند میلیون سال گذشته یا قدری کمتر را صرف پیوندهای صمیمانه ای کرده اند که طی آن اکثر افراد بالغ می توانستند به طور همزمان چندین رابطه جنسی داشته باشند. این رویکرد به میل جنسی انسان احتمالاً تا زمان انقلاب کشاورزی و مالکیت خصوصی، یعنی کمتر از 10,000 سال قبل، پا بر جا بوده است. اگر شما هم مدتی را در میان نخستی هایی سپری کنید که نزدیکترین خیشاوندی زیستی را با انسان ها دارند، به وضوح خواهید دید که شامپانزه های ماده بارها در طی یک روز با اکثر نرهای مشتاق یا همه آنها دست به آمیزش جنسی می‌زنند. همچنین شاهد متداول بودن سکس گروهی در بین بونوبوها خواهید بود. این عمل تک تک بونوبوها را به آرامش رسانده و موجب تداوم شبکه‌های اجتماعی پیچیده آنان می‌شود. اگر آتش جنسی انسان معاصر را که در انواع خاصی از پورنونگاری‌ها مستتر است یا محدودیت‌های ملال آور تک همسری جنسی را که همه با آن آشناییم در نظر آورید، به سرعت با یادگارهای اجداد ابرجنسی‌مان مواجه خواهید شد. اندام‌های ما نیز روایتگر همین داستانند. بیزه های مردان که بسیار بزرگتر از بیزه های هر نخستی تک همسری است، همواره باید در خارج از بدن که دما پایین تر است آویزان باشند تا بدین وسیله سلول های اسپرم همیشه برای انزال های متعدد مهیا باشد. به علاوه جنس نر در گونه انسان دارای کلفت‌ترین آلت در میان تمام نخستی های روی زمین است. از سوی دیگر، تاب خوردن پستان‌های زنان که مطلقاً ضرورتی در زمینه شیردهی ندارد، آه و ناله‌های مشهود از سر شوق و لذت، یعنی آواهای جفتگیری و قابلیت آنان برای تجربه ارگاسم‌های متعدد، همگی حامی دیدگاهی است که بر آسانگیری جنسی ما قبل تاریخ تأکید می‌ورزد. هر یک از این نمونه ها مانعی بزرگ بر سر راه پذیرش روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی است. تمامی این موارد را در فصل های بعد به طور مفصل توضیح خواهیم داد. در همان دورانی که مردم بر روی زمینی مشترک کشاورزی می کردند، الگوی مالکیت خصوصی به سرعت جایگزین مالکیت اشتراکی شد و به خط مشی اکثر جوامع تبدیل شد. با این وجود، در میان گردآورندگان چادرنشین، مالکیت خصوصی به دلایل واضحی در کمترین سطح خود باقی ماند و اندیشه مالکیت بر زمین، مالکیت بر ماهی‌های رودخانه یا مالکیت بر ابرهای آسمان در میان آنان جلوه کم رنگی دارد. در واقع در این جوامع مردان و غالب زنان و همراه هم به جنگ خطرات می روند. سرمایه گذاری والدینی مرد یا به عبارتی هسته اصلی روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی ویژگی جوامعی است که ما سازماندهی کرده ایم و نباید آن را به تمام زیست بوم‌های جهان به ویژه نقاطی که گردآورندگان زندگی می‌کنند تعمیم داد. هنگامی که مردم زندگی در جوامع کشاورزی متمرکز را آغاز کردند، ماهیت اجتماعی جوامع عمیقاً و به شکلی بی‌بازگشت دستخوش تغییر شد. ناگهان دانستن اینکه زمین شما در کدام نقطه پایان می‌یابد اهمیتی تعیین کننده یافت و همسایه شدن انسان‌ها آغاز شد. دهمین فرمان کتاب مقدس یادآور همین تغییر است. چشم طمع به خانه همسایه نداشته باش. چشم طمع به زن همسایه نداشته باش. چشم طمع به نوکر همسایه، کلفت همسایه، گاو نر همسایه، قاطر همسایه یا هر چیز متعلق به همسایه نداشته باش. بدیهی است شاید بزرگترین بازنده این انقلاب کشاورزی قطع نظر از برده‌ها و غلامان زنان بودند که نقش محوری خود در جوامع گرد آورنده را از دست داده و همراه با خانه، بردگان و چارپایان اهلی تبدیل به دارایی دیگری برای مردان شدند تا از آنها مواظبت شود. کتاب خواستگاه‌های کشاورزی نوشته باستانشناس استیون میثن این رخداد تاریخ بشر را این چنین توصیف می‌کند: این دگرگونی و تغییر مسیر موجب شد تا انسان‌های کنونی در قیاس با سایر موجودات و انسان‌های پیش از آن سبک زندگی کاملاً متفاوتی را پی بگیرند. این مهمترین چرخش و تغییر مسیر در داستان گونه ماست. این تغییر مسیر به سوی کشاورزی به مراتب تأثیر بنیادی تری از مهار آتش، ماگناکارتا، اختراع ماشین چاپ، اختراع ماشین بخار، شکافتن اتم یا نظایر آن بر خط سیر حیات انسان داشته است. حقیقتاً همه چیز به همراه کشاورزی تغییر کرد. ماهیت پایگاه و قدرت اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و خانواده، رابطه انسان با طبیعت، نحوه پرستش خدایان، امکان جنگ بین گروه‌ها، کیفیت زندگی، طول عمر و به همان شکل قوانین حاکم بر میل جنسی انسان. تیموتی تیلور، نویسنده ی کتاب سکس در ما قبل تاریخ، با استناد به شواهد باستانشناسی می نویسد: در حالی که سکس برای فرد شکارگر گردآورنده نمایانگر اندیشه اشتراک گذاری و تعالی جامعه بود، برای نخستین کشاورزان تبدیل به ابزاری برای سرکوب، فرونشاندن شهوت، هراس از همجنسگرایی و افزایش تولید مثل شد. تیلور نتیجه می گیرد که کشاورزان به دلیل هراس از ماجراجویی های میل جنسی انسان دست به تخریب و کنترل آن زدند. از این پس زمین می توانست تصرف شود، به تملک درآید و به عنوان میراث از نسلی به نسل بعد منتقل شود. خوراک که پیشتر از طریق شکار و گردآوری تأمین و مصرف می شد، حالا می بایست کاشته شود، مراقبت شود، برداشت شود، انبار شود و دست آخر به فروش برسد. حصارها، دیوارها و سیستم‌های آبیاری برپا شد. برای مراقبت از آنها، تشکیلات نظامی پایه‌گذاری و تقویت شد تا کنترل اوضاع را در دست بگیرد. در راستای تحکیم نهاد مالکیت خصوصی، برای نخستین بار در تاریخ گونه ما قطعیت پدری اهمیتی تعیین کننده یافت. با این وجود روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی مصرانه می گوید قطعیت پدری همیشه بیشترین اهمیت را برای گونه ما داشته است. اینکه ما زندگی جنسی من را حول قطعیت پدری سازماندهی کرده ایم، چیزی است که از سوی ژن‌هایمان به ما دیکته شده است. اگر این چنین است، پس چرا شواهد ثبت شده در رشته انسان شناسی مملو از نمونه هایی از جوامعی است که در آنها قطعیت پدری چیزی کم اهمیت یا بی اهمیت محسوب می شود و مردان هیچ نگرانی در مورد وفاداری جنسی زنان ندارند؟ در ادامه به این نمونه ها خواهیم پرداخت، اما پیش از آن اجازه دهید سفر کوتاهی به یوکاتان داشته باشیم. فصل اول، یوکاتان را از یاد نبرید. کارکرد تخیل عجیب و غریب ساختن چیزهای حل شده نیست، بلکه حل کردن چیزهای عجیب و غریب است. جی کی چسترتون، آلامو را فراموش کن. یوکاتان درس‌های مفیدتری دارد. اوایل پاییز 1519 بود. هرنان کورتس و سربازانش وارد سواحل مکزیک شدند. کورتس به سربازانش دستور داد یکی از بومیان را بر روی عرشه کشتی بیاورند تا از او بپرسد نام این مکان مرموزی که یافته اند چیست؟ فرد بومی پاسخ داد ما کوبافان، که معادل اسپانیایی واژه یوکاتان است. همین کافی بود. کورتس اعلام کرد از امروز من مالک یوکاتان هستم. یوکاتان و تمام زرها و طلاهایش متعلق به پادشاه و ملکه اسپانیاست و الی آخر. 4.5 قرن بعد در دهه 1970 زبانشناسان گویش‌های مایاهای کهن را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که ما کوبافان معادل عبارت نمی‌فهمم چی میگی است. این قبیل اشتباهات به همین جا ختم نمی شود. تقریبا همه ما در این دام گرفتاریم. برخی از دانشمندان علارغم سالها آموزش، هنگام که دست به مشاهده می زنند، به راحتی سوگیری ها و پیش داوری های خود را به موضوع مورد نظر نسبت می دهند. آنچه که دانشمندان را به اشتباه می اندازد، همان خطای شناختی است که در اکثر ما وجود دارد. قطعی دانستن چیزی که گمان می کنیم آن را می دانیم. در حالی که نقشه را غلط خوانده ایم، با قطعیت می گوییم که می دانیم در کدام نقطه ایستاده ایم. علارغم وجود شواهدی مغایر با نگرشمان، اکثر ما تمایل داریم که از معیارهای منطبق با سلیقه من پیروی کنیم، اما سلیقه نمی تواند راه نمای قابل اعتنایی باشد. در ادامه به توضیح این موضوع می پردازیم. شما همان چیزی هستید که می‌خورید. برای مثال غذا را در نظر بگیرید. همه ما تصور می‌کنیم که علاقه یا نفرت ما نسبت به یک خوراک یا ماده غذایی به ماهیت آن برمی‌گردد، حال آنکه این صرفاً نوعی واکنش قراردادی است که از سوی فرهنگ جامعه معین شده است. فرض کنید شدت گرسنگی موجب شود پیش از آن که دل و جرأت خود را بسنجید، حشره ای را که در دل شب پرواز می کند بگیرید و در دهانتان بگذارید. حشره زیر دندانهایتان بال بال می زند، خرت خرت می کند و شیره ای از آن خارج می شود. می توانید با نوشیدن قدری آبجو به بلعیدن آن کمک کنید. احتمالاً چون این فرضی برایتان تهوع آور است. نظرتون راجع به یک بشقاب مغز گوسفند چیست؟ طول سگ سرخ شده با عصاره گوشت چطور؟ آیا ما می توانیم اشتهای شما را با گوشهای گراز یا سر میگو باز کنیم؟ شاید هم با یک مرغ آواز خان کاملا سرخ شده که بتوانید استخوانها، منقار و تمام اندامهایش را بجوید. با جیرجیرک‌های سرخ شده در ماهیتابه موافقید؟ اگر گوشت بره لذیذ است، خوردن مغز بره چه مانعی دارد؟ چرا خوردن کتف، ران و شکم گراز بی نهایت دلچسب بوده، اما خوردن گوشها، خورتوم و پاچه هایش مشمئز کننده است؟ چگونه است که خوردن خرچنگ را بسیار متفاوت از خوردن ملخ می دانیم؟ در واقع باید پرسید چه کسی لذیذ بودن را از مشمئز کننده بودن تمیز می دهد و استدلالش چیست؟ در چه مواردی فرد استثناء قائل می شود؟ سوسیس های هاتداک ها جز استثناءات برخی افراد محسوب می شوند، زیرا آنان با وجود بیمیلی به گوشت گراز چیزی را می خورند که از بقایای چرخ شده گوشت گراز و روده آن تولید شده است. شاید فکر می کنید در همه جای دنیا گوشت خوراک را فقط با تخم مرغ می خورند، مثل ترکیب خلال سیب زمینی و سس گوجه فرنگی یا ترکیب نمک و فلفل. اما این چنین نیست. ترکیب گوشت خوک و تخم مرغ برای صبحانه تنها در حدود 100 سال پیش توسط یک آژانس تبلیغاتی و برای افزایش فروش گوشت خوک باب شد. هلندی ها نیز خلال های سیب زمینیشان را با سس مایونز می خورند، نه با سس گوجه فرنگی. گمان می کنید خوردن حشرات بیچون و چرا مشمئز کننده است؟ شاید برایتان جالب باشد که بدانید 100 گرم جیرجیرک بدون آب حاوی 1550 میلی گرم آهن، 340 میلی گرم کلسیم و 25 میلی گرم روی است. سه ماده معدنی که غالباً در عادات غذایی ما کمتر به چشم می‌خورد. اگر استخوان بندی، شاخک‌ها و شکل پای حشرات حالتان را به هم می‌زند، بهتر است در خوردن میگو و خرچنگ دریایی هم تجدید نظر کنید، چون همه آنها جزء خانواده بند پایان هستند و از زننده ترین چیزهای موجود در کف اقیانوس ها تغذیه می کنند. در هر صورت اگر در آمریکا زندگی می کنید، ممکن است همین حالا نیز بخش های چسبنده ای از یک حشره لای دندان هایتان باشد، چون وزارت غذا و داروی آمریکا می گوید بازرسانش نسبت به وجود اندام‌های حشرات در فلفل سیاه بی‌اعتنایند، مگر اینکه میزان آن به طور میانگین بیش از 475 مورد در هر 50 گرم باشد. مطالعه‌ای در دانشگاه اوهایو تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها بیان که بدانند به طور متوسط سالانه بین 1 تا 2 پوند حشره می‌خورند. سیاره گرسنه آنچه که جهان می‌خورد. طعم کرم سفید مثل طعم نیمرو با لایه‌ای از پنیر موزارلا است که با ورقه‌هایی از نان مخصوص سرو شده است. باید لذیذ باشد. پیتر منزل و فیت دی آلسو. نخستین مسافران بریتانیایی که از استرالیا دیدن کردند، گزارش دادند که بومیان آنجا در رنج و بدبختی ناشی از قحطی شدید به سر می‌برند، اما مثل اکثر شکارگر گردآورندگان تمایلی به کشاورزی ندارند. در این حال بهت زده بودند که علی‌رغم این قحطی بومیان لاغر به نظر نمی‌رسند. در واقع این بومیان بودند که بریتانیایی‌ها را موجوداتی نسبتاً چاق و تنبل تلقی می‌کردند. با این وجود بریتانیایی ها یقین داشتند که بومیان در حال مردن از قحطی هستند. چرا؟ چون می دیدند که بومیان به ناچار رو به خوردن حشره ها، کرم های درختی و موش های صحرایی آوردند. جانورانی که مطمئنن هیچ کس جز در شرایط قحطی آنها را نخواهد خورد. اینکه این برنامه غذایی مغذی بود به وفور یافت می شد و می توانست طعمی همانند نیمرو با لایه‌ای از پنیر موتزارلا داشته باشد، هرگز به ذهن بریتانیایی هایی که بیشک دلتنگ دل و جگر و خامه پرچرب به وطنشان بودند خطور نمی کرد. طبیعی یا غیر طبیعی دانستن یک چیز به معنای این نیست که آن چیز ذاتاً طبیعی یا غیر طبیعی است، بلکه این یک سلیقه فرهنگی است. هر یک از عادات غذایی که در بالا به آن اشاره شد، در برخی نقاط دنیا، در بین اقوامی که تغذیه متفاوتی با شما دارند لذت بخش محسوب می شود. بنابراین هنگامی که در مورد تجربیات عاطفی، شخصی و زیستی مانند خوردن یا سکس صحبت می کنیم، نباید فراموش کنیم که دست بلند فرهنگ به عمق نگرش های ما دسترسی و نفوذ دارد. ما در اکثر اوقات این نفوذ و تأثیر را حس نمی کنیم. اما باید بدانیم که هر فرهنگی اعضایش را به این باور می رساند که برخی چیزها ذاتاً درست و برخی دیگر ذاتاً نادرست هستند. همانند آن مسافران بریتانیایی، ما نیز تحت تأثیر باورهای فرهنگی من از طبیعی و نرمال بودن پدیده ها هستیم. هر یک از ما عضو یک قبیله یا واحد اجتماعی هستیم که به واسطه فرهنگ، خانواده، مذهب، طبقه اجتماعی، آموزش، حرفه یا هر معیار دیگری به یکدیگر پیوند خورده ایم. نخستین گام در راه تمیز دادن یک مقوله فرهنگی از یک مقوله زیستی، چیزی است که اسطوره شناس جوزف کمپل آن را اصطلاحاً قبیله زدائی می نامد. ما باید قبایل یا گروه های اجتماعی مختلف را به رسمیت بشناسیم و خودمان را از فرضیات نسنجیده ای که اشتباهاً جهان شمول می انگاریم رها سازیم. صاحبان قدرت در جامعه ما را متقاعد کردند که حسات جنسی نسبت به شریک عاطفی جنسی امری طبیعی و ناشی از سرشت زیستی ماست. متخصصان نیز بر این باورند که زنان برای آنکه نسبت به فردی دیگر احساس صمیمیت جنسی کنند نیازمند تعهد هستند، زیرا این جزء ذات و سرشت آنهاست. برخی از برجسته‌ترین روانشناسان تکاملی مصرانه و با قاطعیت میگویند که ما ذاتاً گونه‌ای هستیم دارای حسادت جنسی، حس مالکیت، آدمکش و فریبکار که به زور و زحمت بر ذات خبیثمان فائق آمده و با تمکین به قوانین متمدنانه خود را حفظ کرده ایم. در پاسخ باید بگوییم که در این شکی نیست که اشتیاق و نفرت نهفته در سرشت حیوانی ما عمیق‌تر از تأثیرات فرهنگی است. نویسندگان این کتاب نیز معتقد نیستند که انسان‌ها با لوح سفید متولد می‌شوند و در انتظار تعلیمات محیطی فرهنگی می‌نشینند. اما بحث ما این است که تکیه بر احساسات و سلیقه‌ها دستورالعمل مطمئنی برای تمیز دادن واقعیت زیستی از تأثیرات فرهنگی نیست. اگر بیشتر کتاب‌هایی را که درباره سرشت انسان نوشته شده اند ورق بزنید، با عباراتی مثل مردان شیطان صفت، ژن‌های خبیث، جوامع بیمار، جنگ و وحشیگری پیش از تمدن، نزاع‌های پی در پی، نیمه پلید انسان و قاتل همسایه مواجه خواهید شد. در یک کلام، با چنین نگاهی به انسان و جامعه خوش شانس خواهید بود اگر از این همه بلا در زندگی جان سالم به در برید. با این حال، آیا داده‌های علمی نیز وجود این شلاپ و شلوپ خون را تایید می‌کنند؟ یا اینکه این ادعاها صرفاً منعکس کننده ی حدسیات معاصر درباره گذشته های دور است؟ ما در فصل های بعد این موضوع و سایر جنبه های رفتار اجتماعی را مجدداً مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این رهگذر به نگرشی متفاوت راجع به گذشته های دورمان دست یابیم. به علاوه نشان خواهیم داد که چرا بسیاری از داده هایی که تا کنون درباره میل جنسی انسان دریافت کرده ایم، به ویژه آنهایی که توسط برخی روانشناسان تکاملی ارائه شده اند، نادرست بوده و بر پایه فرضیات منسوخی بنا شده اند که ریشه هایش به داروین و پیش از او باز می گردد. بسیاری از دانشمندان کنونی با نادیده گرفتن شواهد علمی و پافشاری بر پیش فرض‌هایشان سخت در تلاشند تا پازلی را که اشتباه چیدند تکمیل کنند. بدین ترتیب به جای آنکه اجازه دهند تکه‌های اشتباه پازل فرو بریزد، بر تصورات خود از آنچه که فکر می‌کنند میل جنسی انسان باید باشد مهر تایید می‌زنند. تصوراتی که زائیده فرهنگ جامعه است. شاید از نظر شما الگوی ما درباره تمایلات جنسی انسان نابخردانه، شهوت پرستانه، توهین آمیز، شرم آور، جذاب، مایوس کننده، روشنگرانه یا بدیهی قلمداد شود. در هر حال امیدواریم با مطالب راحت برخورد کرده و تا انتهای کتاب به خواندن ادامه دهید، هرچند که بی تردید برخی از خوانندگان کتاب واکنشی از سر احساس به الگوی شرم آور ما از تمایلات جنسی انسان نشان خواهند داد. از طرف دیگر بی گمان تبیین‌های ما مورد تمسخر کسانی خواهد بود که از خاک ریز روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی به ما حمله کرده و فریاد خواهند زد که آلامو را از یاد نبرید. اما همانطور که داستان ابتدای فصل خواستگاه فرضیات نابجا، حدس و گمانهای زیانبار و نتیجه گیریهای نادرست را نشان داد، توصیه ما به آنان این است که آلامو را فراموش کنید و یوکاتان را همواره به یاد داشته باشید.